مزارع مرغ مادر، باغ اجداد هم یه بحثایی با وزارتخونه داریم که با یه روش جدید یا تدبیر بکنن. بعد ببین شرایط ما شرایط جنگی، این مردم عزیز ما 74 5 شب میان تو میادین جانفشانی میکنن، اقتدار و رجزخانی میکنن، اقتدار رو کشور ایجاد کردن. حق این مردم ارائه خدمات مناسبه، حق این مردم ارائه محصولات نمیم گرانی برای سالیان و مزاشی، ولی گران فروشی ما قبول نداریم. عدم حمایت از تولید کننده قبول نداریم، عدم حمایت از مصرف کننده قبول نداریم. تو این شرایط به قول جنابالی حداقل منبع پروتئینی که ما برای سفره مردم نیاز داریم تخم مرغ. اگه قرار باشه تخم مرغ هم که نتونه بخوره، چی میتونه جایگزینش بشه؟
شما در زمینه توزیع چی؟ آیا چالشی میبینید در زنجیره تولید تا مصرف؟
خانم تاجی، مشکل ما چه در بحث تولید، بحث انتقال، توزیع تا مصرف کننده نظارت کامل بازار رو میطلبه. نظارت بازار ما کامل نیست. بعدا حالا تخمه های محصول فسادپذیریه، ولی در خیلی از اقلام ما دچار اخفاق، دچار شرایط پنهانکاری و انبار محصولات هستیم. مجموعه دستگاه نظارتی ما در این شرایط خاص و ویژه باید آرایش جنگی بگیرن، باید برخورد بکنن. ما قانون مجازات اسلامی، قانون مربوط به موارد خدمتتون عرض شد که تشدید مجازات با متخلفین رو تو مجلس مصوب کردیم. قوه قضاییه ما این از تو این شرایط با گرانفروش، با کسی که احتکار داره میکنه، با کسی که تو سیستم اخلال ایجاد میکنه برای اینکه مردم از میدون به در ببره، برای اینکه پول بیشتری به جیب خودش بزنه، باید برخورد کنه. یعنی یه بحث دستگاه نظارتی داریم که موارد مربوط به تعذیرات هست، وزارت جهات هست، وزارت سمت هست، دستگاه بازرسی ما هست. یه بحث هم در قوه قضاییه داریم برای برخورد با اخلالگران، اونایی که دنبال فتنه اقتصادی هستن. یعنی اینا من استدعا میکنم به عنوان خادم مردم، به عنوان نماینده مردم، این موارد با جدیت الان باید پیگیری بشه. ما اصلا زمان نداریم. امروز اگر یه نفر نتونه حداقل نیاز پروتئینش رو تامین کنه، ما باید هزینه‌های ملی بگذاریم برای جبران سوء تغذیه و هزینه‌های بهداشت و درمان اون فرد. این هزینه ملی
به ویژه اینکه آقای ابراهیمی الان شما اشاره کردید، اگر تولید کنندگان هم با مشکل مواجه بشن و مرغ‌های مادر رو معدوم بکنن، این مشکل تشدید هم خواهد شد و جبرانش به سختی اتفاق میفته. بنابراین همه نیرو و عزممون رو ما باید در واقع جزم بکنیم برای اینکه جلوی این مشکل رو بگیریم. فکر میکنید که تو چه بازه زمانی این جواب بده؟ مثلا ما برای یک ماه آینده میتونیم شاهد مهار قیمت تخم مرغ در بازار باشیم؟
خانم تاجداری محترم، شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران، اونایی که در این برنامه خوب بر هشت صبح گوش میدید، ما وقت یک ماه دیگه همون خیلی دیره. ما از وزارت جهات کشاورزی نزدیک 3 ماه از آقای وزیر خواستیم آقا یک تنظیمگری درستی برای پایداری تولید، به صورتی که تولید کننده ما با قیمت مناسب بتونه تولیدش رو عرضه بکنه. اصلا انتظار ویژه نداره تولید کننده ما. تو این شرایط همه دارن مراعات همو میکنن، همه دارن به هم توجه میکنن، احسان میکنن و هم سود آنچنانی نمیخواد. حداقل نیازش رو در بحث تولید داشته باشه. مصرف کننده ما اینطوری قطعا باشم تنگ تکلیف خواهیم که راجع به مباحث مربوط به تولید مواد پروتئینی، تامین نهاده برای کل بخش تولید دام و طیور و دام سنگین و روشی که باید ارائه بدن در شرایطی که الان باش مواجه هستیم که قیمت تولید ما به صرفه باشه برای تولید کننده، قیمت مصرف کننده ما درست باشه که مصرف کننده از ما بتونه در سفره غذاییش حداقل تخم مرغ به اندازه کافی مصرف کنه.
متشکرم از شما آقای نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
خیلی متشکرم از شما.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
هشت صبح مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزت‌هایی رو بشنوید.
پا پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت عالیو که سؤال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح، رادیو اقتصاد.
از اینکه با برنامه هشت صبح همراهید بسیار سپاسگزاریم. در ادامه همراه میشیم با آقای حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه سراسری مرغداران میهن، و وضعیت بازار تخم مرغ رو در همراهی با ایشون بررسی میکنیم. آقای کاشانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هشت صبح.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم. آقای کاشانی، چرا قیمت تخم مرغ در به کارخانه و در واقع در فروشگاه های محلی اینقدر متفاوته؟
ببینید، قیمت تخم مرغ از بعد از آزادسازی ارز که مواد اولیه اون بعضی اقلام در کمترین افزایش 5 برابر مواد اولیه، تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم بعضی اقلام اون تا 15 برابر افزایش قیمت پیدا کرده. تعدادی از مواد اولیه نشأت میگیره از تغییر نرخ ارز، ولی تعدادی از مواد اولیه ما که به این شدت افزایش پیدا کرده نشأت میگیره از افزایش قیمت جهانی محصولات که ناشی از جنگی که در منطقه شکل گرفته. و قیمت تخم مرغ هنوز در به واحدهای تولیدی متاسفانه 30% تا 40% زیر قیمت تمام شده اون داره عرضه میشه.
یعنی به این ترتیب ما باید منتظر یک افزایش قیمت دیگه باشیم در تخم مرغ؟
قیمت تمام شده یه تخم مرغ، قیمتی که پیشنهاد ما به وزارت جهاد دادیم نزدیک به 257,000 تومان، ولی در به مقداری الان کیلوی 180,000 تومان، 175,000 تومان داره فروخته میشه. و نسبت به قیمت تمام شده ای که پیشنهاد شده و قیمت ارشادی که حالا منظورشون هستش در وزارت جهاد که بعد از آزادسازی از ما قیمت مصوبی دیگه نداریم، قیمت تمام شده محصول به صورت ارشادی توافق میشه، تقریبا الان نزدیک به 80,000 تومان، 70,000 تومان کیلوی در به واحدهای تولیدی کمتر داره عرضه میشه. و این خودش متاسفانه تو دو سه ماه گذشته انگیزه تولید رو به شدت داره کاهش میده. ما 4 سال در زمینه تولید تخم مرغ خودکفا بودیم و سالیان سال تخم مرغ وارد میشد تا سال 1400. ما علاوه بر این که تخم مرغ رو داخل و از سال 400 دیگه تامین کردیم، بازارهای هدف رو 404 یعنی اطراف ما کشور رفیبمون ترکیه رو پشت سر گذاشتیم و تولید بسیار کم نوسان مطلوبی داشتیم. ولی خب متاسفانه با آزادسازی قیمت ارز و نهاده و همچنین این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد باعث افزایش هزینه های تولید شده.
الان در حال حاضر آقای کاشانی ما
مصرف کننده هستیم که خب با این قیمت ها بالاخره دولت باید مدلی رو طراحی بکنه، کمکی به خانوارها بکنه که این محصول رو بتونن خریداری بکنن. بالاخره تولید کننده هم که داره با هزار تا با این گرفتاری هایی که داره تامین مواد اولیه میکنه واقعا نگران این هستش که بتونه محصولش رو با یک قیمت معقول یا تمام شده حداقل و با یک سود بسیار کمی بتونه به دست مصرف کننده برسونه.
آقای کاشانی، در حال حاضر صادرات تخم مرغ داریم یا خیر؟
نه، نداریم متاسفانه. با توجه به اینکه ما 4 سال تمام امور واردات، صادرات، برنامه‌ریزی تولید توسط خود بخش، توسط خود اتحادیه انجام می‌شد و نتایج بسیار مطلوبی رو داشت، ولی خب از 6-7 ماه گذشته طبق تفاهم‌نامه‌ای که وزارت جهاد با بخش با اتحادیه که کل مقررات کشور رو عضوشن داشتش بدون اطلاع صادرات رو چندین بار قطع کردن و این باعث شدش که زیان هنگفتی صادر کننده های ما از برگشت بارها بکنن و باعث حذف گله بشه، حذف تعدادی از گله ها بشه به خاطر افت قیمت و کار و زیان سنگینی که صنعت متحمل شد. و متاسفانه چون الان هم با تفویض اختیاری که به استاندارها شده شرایط به گونه که هر استانی خودش یه چیزی رو مصوب میکنه تو امور تخصصی که واقعا باید سیاست کلان کشور باشه که بخواد این ابلاغ بشه و تولید برنامه ریزی بشه، به صورت جزیره‌ای داره برخورد میشه. یه استان تخم‌مرغ وارد میکنه، یه استان تخم‌مرغ صادر میکنه، یه استان دستور تداوم تولید میده بیشتر از سن بهداشتی و نگهداری مرغ، و این باعث آشفتگی و سردرگمی در تولید متاسفانه
آقای کاشانی بخی... اتفاقا ما همین موضوع رو داشتیم با آقای ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون تلفیق و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می کردیم. خب این نگرانی وجود داره هم در بخش تولید کننده هم در آن سوی زنجیره، یعنی در خصوص مصرف کننده. باید این تعادل حفظ بشه، هم هوای تولید کننده رو داشته باشیم هم هوای مصرف کننده رو، چرا که اگر خدایی نکرده به واحدهای تولیدی ما آسیب برسه جبرانش بسیار زمانبر هست و خب شاید به این زودی ها اتفاق نیفته. همونطور که شما گفتید باید جلوگیری بشه از این که بسیاری از گله ها هست بشه، مرغ‌های مادر از بین بره، و به این ترتیب هم باید خط تولید رو در نظر گرفت هم زنجیره مصرف رو. اما خب از اون طرف مصرف کننده هم باید بتونه تخم مرغ رو خریداری بکنه. با همه مشکلاتی که اشاره کردید و عواملی که در افزایش قیمت تخم مرغ دخیل هست، فکر میکنید که آیا عاملی وجود داره که با کنترل اون بتونیم به مهار بازار برسیم؟
بله، ببینید ما سابقه این کارو 4 سال برنامه‌ریزی و اینکه اعتماد به خود بخش و مسئولیت پذیری و پاسخگویی این امتحان رو انجام دادیم. تا سال گذشته این کار انجام می شده و به شدت موفق بوده و حتی دستگاه‌های مختلف به صورت الگو همین اتحادیه میهن و مدلی که تو زمینه تأمین تخم مرغ داخل و خودکفایی این محصول 4 سال اخیر شد، به دستگاه‌های دیگه می گفتن تسلی باید پیدا کنه و بقیه صنایع هم باید یه همچین مدلی رو انتخاب کنند. ولی خب میگم متاسفانه تو 7-8 ماه گذشته با سیاست هایی که در پیش گرفته شده و مداخلاتی که صورت گرفته، هر کدوم اینها میتونه اثرات لحظه‌ای و کوتاه مدت بذاره و یک کاهش قیمتی رو در کوتاه مدت به وجود بیاره، ولی اثرات بلند مدت اون باعث صدمه زدن به تولید میشه. و ما مکررن اینها رو انتقال دادیم به دولت، به وزارت جهاد، که این قطع و وصل کردن صادرات و این انگیزه رو تو تولید کننده پایین آوردن و با این زیان سنگینی که تولید کننده و با این آزادسازی که صورت گرفت، تامین نقدینگی کافی صورت نگرفت، برنامه ریزی خیلی خوبی رو برای این کار نتونستن صورت بدن، این واقعا صدمات سنگینی رو به صورت داده. و باید ما گفتم که ما خودمون بالاخره محصولی که تولید میکنیم بیشتر از همه نگران مصرف کنندهش هستیم که بتونه اون محصول و توانایی خریدش رو داشته باشه، ولی از یک طرف هم دغدغه این داریم که این تولید رو بتونیم حفظ بکنیم بدون اینکه وابستگی به کشوری داشته باشیم و کامل بتونن نیاز داخل رو تامین کنن. و دولت واقعا وظیفه‌اش این هستش که در رابطه با اینکه قدرت خرید مردم رو افزایش بده، توانمند بکنه مردم رو تو خرید محصولات پروتئینی، تدبیری رو انجام بده. نمیشود یارانه و زیان از جیب تولید کننده پرداخت بشه، شاید کوتاه مدت اثر بخش باشه ولی در دراز مدت بسیار اثرات جبران ناپذیری داره که هیچ مدلی دیگه اون موقع زمانی فرا میرسه که حتی نخواهید تونست با چند برابر، 2 برابر قیمت این محصول مصرف کننده ما خرید بکنه، به خاطر این که توان زیان دادن و با قیمت‌های غیر واقعی فروختن، هر تولید کننده یه آستانه تحملی داره و به اون آستانه تحمل برسه و ناخودآگاه مجبور به خارج شدن از بازار میشه و
آقای کاشانی بازار خارج میشه. که فکر میکنید که واردات تخم مرغ میتونه در کنترل قیمت موثر باشه؟
بله، ببینید واردات ما الان به شرط اینکه یک رقابت سالمی صورت بگیره. ببینید الان عرض تخم مرغ عرض آزاد هست، اگر واردات تخم مرغ قرار هست صورت بگیره باید با قیمت همون عرض آزاد تخم مرغ وارد بشه و با همون سود معقولی که تولید کننده میخرن و سازمان حمایت گذاشته به دست مصرف کننده برسه. اگر این اتفاق بیفته، ما تنها گزینه‌ای که داریم یه ترکیه هستش که بسیار گرونتر از این قیمتی که الان در تو کیلویی 100 هزار تومان از این قیمتی که الان داره تولید کننده ما میفروشه بالاتر این محصول به دست مصرف کننده میرسه. ما پیشنهادمون به دولت این بودش که به جای اینکه اصلا ما 4 سال واردات نداشتیم توی این محصول، یعنی افتخارمون این بود که خودکفا بودیم، ولی متاسفانه این اقدام صورت گرفته که از تولید کننده داخل با همین قیمت خریداری بکنن، با قیمت ارشادی از تولید کننده داخل پشتیبانی و دستگاه دولتی حالا خریداری بکنن، حالا با یه قیمتی یا سوبسیدی در اختیار مصرف کننده میخوان قرار بدن، با همون قیمت تمام شده حداقل از تولید کننده خودمون خرید بکنن، نه اینکه با واردات و قیمت کمتر این عرضه بشه و تولید کننده ما زیان بکنه و باعث حذف گله بشه.
آقای کاشانی، در بخش توزیع شما آیا نقص یا کاستی مشاهده میکنید؟
بله، در سیستم توزیع ما خب در تهران 60% توزیعمون داره تو میادین و فروشگاه زنجیری داره عرضه میشه که قیمت اون همیشه ما داریم چک میکنیم، قیمت متعادلی همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو خمر فله، ولی خب تو سطحش با توجه به هزینه هایی که افزایش پیدا کرده برای مغازه‌دارها، خب افزایش قیمت در اونها به شدت بالاتره، حالا هر کی به دلایل مختلفی، یکی به خاطر اجاره بالاتر، یکی به خاطر هزینه های عملا نقدی که افزایش پیدا کرده و شرایطی که دارن، یک متاسفانه پخش مریدگی و شرایطی که ما توضیح داریم شرایط مطلوبی نیستش و ما خودمونم بعضی جاها که واقعا قیمت رو منصفانه رعایت نمی کنن، هر گزارشی که ما بشه ما دستگاه نظارتی سری معرفی میکنیم که بتون باهاشون برخورد بشه، چون بالاخره توفمور که 60-70% تو میادین و فروشگاه زنجیری داره عرضه میشه، همون منبعی هستش که داره همون سوپرمارکت یا سرشهر خود فروشی از همونجا دارن تامین میشن، دو تا توفمور تو کشور نداریم که همه از یه تولید با یه قیمت داره عرضه میشه و
برای قیمت ها متفاوت،
ولی با قیمت متفاوت که داره عرضه میشه این دفعه خب زانویی و دلدلی هستش که ممکنه بعضی موقع حالا با یا افزایش هزینه یا خدای نکرده بعضی موقع سودجویی که اتفاق میفته.
آقای نبی‌پور معتقد بودن که اگر تولید کنندگان بتونن غرفه هایی رو در میادین در اختیار داشته باشن، قیمت ها با همون قیمت درب کارخانه در اختیار مشتری قرار میگیره. شما موافق هستید با ایشون؟
بله، ما آمادگی داریم که غرفه های رو میادین در اختیار اتحادیه بذاره، مستقیما اتحادیه رو مستقیم عرضه بکنه.
یعنی با اختصاص این غرفه ها دست واسطه ها کوتاه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
هم دست واسطه ها کوتاه میشه، هم با قیمت کمتر، خب بالاخره تولید کننده با یه سود جزئی میتونه بیاره، فقط با کرایه هزینه های جا به جایی حمل و نقل بتونه به دست مصرف کننده برسه. 10% تا 15% کاهش قیمت میتونه داشته باشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه سراسری مرغداران میهن. پیروز باشید، خدا نگهدار. شنوندگان نازنین هشت صبح، ممنونیم از لطف و همراهیتون و اینکه تا پایان برنامه کنار ما موندید. امیدوارم در برنامه‌های آینده ما رو همراهی بفرمایید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای. رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا باید.
سلام، من مصطفی توحیدی‌ام، اینجا رادیو اقتصاده. الان همه ما بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به امید، آرامش و پیدا کردن راهی برای ادامه دادن نیاز داریم. از طرف دیگه هم توی همین روزا کلی کسب و کار کوچیک و بزرگ توی کشور ما هست که همه‌شون دارن تلاش میکنن که دووم بیارن و به کارشون ادامه بدن و از اونجایی هم که دسترسی به اینترنت هم محدود شده، تصمیم گرفتیم توی بستر رادیو که قبلا هم در خدمتون بودیم یه مجموعه چند قسمتی کوتاهی رو بسازیم که هر کدوم فقط چند دقیقه هم بیشتر طول نمی‌کشه. توی هر قسمت می‌خوایم درباره یکی از نکته‌های مهم مدیریت کسب و کار توی زمان بحران صحبت کنیم. حرفایی هم که می‌زنیم صرفاً نظر شخصی نیست. این مجموعه بر اساس تجربه‌های جمعی کسب و کارها توی بحران‌های مختلف و همینطور مقاله و پژوهش‌های معتبریه که درباره مدیریت کسب و کار در شرایط بحرانی نوشته شده. هدفمون هم خیلی ساده است. توی این روزای سخت چند تا نکته کاربردی رو با هم مرور کنیم که شاید بتونه به بعضی از کسب و کارها کمک کنه تا با تصمیم‌های بهتر از این شرایط عبور کنن. در ادامه این برنامه می‌خوایم از یه سوال ساده شروع کنیم. وقتی بحران سر میرسه فرق کسب و کاری که دووم میاره با اون یکی که از هم میپاشه چیه؟ اگه شما صاحب یه مغازه یا یه شرکت کوچیک یا یه کارگاه متوسط یا حتی یه استارتاپ هستید، احتمالاً یه چیزی رو خیلی خوب میدونید و چند بار هم تجربهش کردید. هیچ کسب و کاری همیشه توی شرایط آروم کار نمیکنه. گاهی بازار بی‌ثبات میشه، گاهی شرایط اجتماعی تغییر میکنه، گاهی بحران‌های اقتصادی یا حتی اتفاقای غیرمنتظره باعث میشن که فروش کم بشه، گاهی مشتری‌ها مردد میشن، گاهی اصلا آینده یکم مبهم به نظر میرسه. حالا فرق یک کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه چیه؟ جواب این سوال هرچند مفصله ولی خیلی وقتا توی یه جمله خلاصه میشه: نوع تصمیم‌هایی که توی زمان بحران گرفته شده. فرض کنید یه کشتی وسط دریاست، هوا هم کاملا آرومه. اگه تو کارت هدایت کردن کشتی باشه، توی آرامش خیلی کار سختی نمی کنی. ولی وقتی طوفان میاد چی؟ موجا بلند میشن، باد شدید میشه و همه آدم‌های توی کشتی نگران میشن. اون لحظه است که معلوم میشه ناخدای کشتی چقدر میتونه اوضاع رو مدیریت کنه. کسب و کارم دقیقا همین شکلیه. وقتی همه چیز خوبه که خب خوبه، تقریبا اینجور موقع همه میتونن مدیر خوبی باشن، ولی وقتی بازار به هم میریزه فشار زیاد میشه، استرس بالا میره، اطلاعات ناقصه و خیلی ها ناخواسته تصمیم هایی میگیرن که بعدن جبرانش سخته یا حتی جبران پذیر نیست اصلا. مثلا بعضی ها از ترس سری نیروهاشون رو تعدیل میکنن، بعضی ها دارایی های مهم کسب و کارشون رو میفروشن، بعضی ها ارتباطشون رو با تیمشون قطع میکنن و فکر میکنن بهتره کسی از وضعیت واقعی خبر نداشته باشه. ولی تجربه جمعی نشون داده بیشتر این تصمیم ها نه تنها مشکل رو حل نمیکنه، بلکه اتفاقا بحران رو عمیق‌تر و شدیدتر هم میکنه. در واقع توی زمان بحران نقش مدیر یا صاحب کسب و کار شبیه همون ناخدای کشتیه که توی طوفانه. بله، طوفان رو نمیشه متوقف کرد، اما میشه کشتی رو جوری هدایت کرد که سالم ازش عبور کنیم یا با کمترین آسیب از طوفان عبور کنیم. توی این مجموعه کوتاه رادیویی قراره درباره همین موضوع صحبت کنیم. اینکه کسب و کارها تو زمان بحران چه کارهایی باید انجام بدن و چه کارهایی رو اصلا نباید انجام بدن. قرارم نیست حرفای پیچیده مدیریتی بزنیم، قراره فقط درباره چند تا اصل ساده و کاربردی صحبت کنیم. این که چجوری توی بحران آروم بمونیم، چجوری با کارمندا و همکارامون صحبت کنیم، چجوری هزینه ها رو مدیریت کنیم، چجوری از تصمیم‌های خطرناک دوری کنیم و حتی چجوری بعضی از کسب و کارها تو دل بحران فرصت‌های جدیدی پیدا می‌کنن. اگه شما هم صاحب یک کسب و کارید، مدیر یک مجموعه یا حتی هنوز توی مسیر ساختن آینده شغلیتون هستید، این رو بدونید که بحران‌ها همیشه میان و میرن، ولی همه کسب و کارها لزوماً به یه سرنوشت نمی‌رسن. اونایی که توی بحران عجله نمی‌کنن، اونایی که سعی می‌کنن اول بفهمن بعد تصمیم بگیرن، اونایی که ارتباطشون رو با تیمشون حفظ می‌کنن و اونایی که حتی تو سخت‌ترین شرایط دنبال راه حل می‌گردن، معمولاً نه تنها از بحران عبور می‌کنن بلکه بعدش هم اتفاقاً محکم‌تر و آگاه‌تر ادامه میدن. این روزا شاید اوضاع سخت باشه، شاید آینده شفاف نباشه، اما تجربه نشون داده همیشه راهی برای دووم آوردن وجود داره. راهایی که با تصمیمای کوچیک ولی درست شروع میشن. ما تو این برنامه کنار هم قدم به قدم درباره همین تصمیم ها میخواییم حرف بزنیم. نه برای این که بگیم بحران ساده است، نه. برای این که یادمون بمونه حتی تو دل سخت ترین روزا هم میشه عاقلانه تر و امیدوارتر جلو رفت. توی قسمت بعدی میخواییم بریم سراغ اولین و شاید مهمترین مهارت توی زمان بحران، اینکه چطور آروم بمونیم وقتی همه چیز ناآرومه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش و موفقیت دارم. من مصطفی توحیدی‌ام، ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراسه، حتی تو گل و ماسه.
بازار چه قدیمی باشه یا یه بازار جدید، یه دو تا چیز مشترکه.